سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 13 ماه می 2023 و 23 اردیبهشت 1402. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد میپردازم به اخبار منطقه که واقعا هم منطقه و هم به نوعی جهانی واقعا اتفاقات مهمی هست و بعدش میخوام بحث باز بکنم راجع به بحثایی که الان در ایران داغ شده و واقعا جناح در واقع میشه گفت اتاق بازرگانی به شدت فعاله و روزنامه اصلیشون یعنی دنیای اقتصاد و حتی بعضی از آیت الله ها رو از جمله آقای آیت الله علوی بروجردی رو وارد میدان کردن برای اینکه توجیه بکنه فرزن سودجویی رو طمع ورزی رو و بعدش هم بهشون بگه که آره اگه اقتصاد ما اینجوریه به خاطر اینه که سوسیالیسم این سوسیالیست ها چپ ها این اقتصاد مال چپ هاست که اینجوری یعنی همون حرفای آقای موسی غنی نژاد رو حالا از زبان آیت الله ها میشنویم و این تنها نیست در بین آیت الله ها ما فکر نکنیم که آقای هر شود که علوی بروجردی تنهاست ولی ایشون رو حالا دنیای اقتصاد آورده به باهاش مرتب مصاحبه میکنه و از این صحبت ها چون جالبه برای من که اینا این نوع آیت الله ها خب فرهنگ خاص خودشون رو دارن از جمله مثلا اعتقاد به تقیه یعنی شما هر نوع دروغ خدعه شیادی اسمشو میذارم تقیه میگن خدعه کردم یعنی هر قولی میتونم بدن بعد بگم خدعه کردم هر شبت که و یا شکنجه میدن تا حد مرگ اسمشو میذارم تعذیر تعذیر خیلی چیز جالبی میگه ما اصلا شکنجه نداریم این تعذیره یا حتی روسپیگری رو اسمشو میذارن سیغه و متعه یک ساعته دو ساعته هیچ اشکالی نداره و البته حتی رشوه‌گیری و حتی دزدی رو میتونن اسمشو بذارن حق امام یا خمس بنابراین همه اینا رو میتونن انجام بدن و در واقع اسرا وجه اسلامی و دینی بهش بدن بنابراین سودجویی حالا صحبتش رو خواهم کرد عملا این جناب آیت الله میگه که به اصطلاح لابد جزء طبیعت بشره میخواستم بحثی راجع به این قضیه با اینکه من سالهای سال پیش راجع به این قضایا صحبت کردم ولی الان دیگه به اصطلاح این بحثا در ایران داغ شده و به شدت اتاق بازرگانی و واقعا دزدهای سرگردنه دوباره فعال شدن و میخوان اینو به حساب سوسیالیست ها چپ ها بذارن این آدم های شیاد دروغگوی ضد ایرانی و ضد انسان میخوان همان حرفای مساقم نشد در هر حال میخواستم راجع به این قضیه بحثی رو باز بکنم ولی ابتدای گزارش از کمک های دریافتی از شهر ری 25 دلار، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار، از لویستون در ایالت مین 300 دلار، از اتلانتا در جورجیا 100 دلار، از دابلین در کالیفرنیا 50 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، و سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع 900 دلار، از سنت رمان در کالیفرنیا 22 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از شهر لاس وگاس 1000 دلار. به یاد جوانان شجاع ایران که در راه آزادی جان خود را فدای مردم ایران کردند. از طالقانه های جنوب کالیفرنیا 150 دلار، از ونکوور 100 دلار و از بویز در ایدهو 300 دلار. بنابراین میرم روی ابتدا اخبار. عزیزان میدونم من هفته گذشته گفتم که در واقع در گرد همایی که در اردن بود اینا مذاکره کردن و توافق کردن که سوریه وارد اتحادیه عرب بشه و حدس من این بود که پذیرفته خواهد شد. نتیجه آن که روز یک شنبه موقعی که گرد همایی داشتن عرصبت که بالاخره سوریه در هفتم ماه می وارد اتحادیه عرب شد که این امریکا رو به شدت ناراحت کرده، هم خود بایدن هم جک سالیوان در حقیقت به اصطلاح گفتن که به هیچ وجه این برای ما قابل قبول نیست و عملا دوباره شروع کردن به حساب تقویت نیروهای به حساب تروریستا که به حساب اونجا خرابکاری بکنن، هم در واقع اسرائیل رو تشویق میکنن که مرتب سوریه رو بمبارون بکنه به بهانه اینکه اینا نیروهای ایرانی هم که اونجا، و بعدش هم خودشون به بهانه اینکه ما علیه داعش داریم اونجا میجنگیم نیروهای تروریستی رو اونجا دارن تقویت میکنن، البته با کمک شران کرد و نیروهای تروریستی که طرفدار اونا. ولی به هر حال هر سبت که و بعد ما میدونیم ملاقات تاریخی واقعا هر سبت که وزرای خارجه در 11 ماه می دو روز پیش وزرای خارجه ایران، سوریه، ترکیه و روسیه ما میدونیم دور هم جمع شدن و در واقع وزرای خارجه سوریه و ترکیه بعد از 10 سال 12 سال واقعا برای اولین بار با هم دیگه ملاقات میکنن و قصد دارن که یه نقشه راهی برای حل این اختلاف، حالا آیا به خاطر انتخاباتی که فردا صورت خواهد گرفت در ترکیه و یا واقعا صادقانه دارن این صحبت رو میکنن خودم نمیدونه. منطقه خبره مهمترین خبر عبارت از بمباران و توپباران غزه از سوی این جنایتکارای اسرائیل هستش که عزیزان میدونن که اتفاقاتی افتاد در اونجا. اینا در سرکوب هایی که از خلق فلسطین در کرانه غربی دائم و کشتار و تخریب خونه هاشون ادامه داشته، یه نفر از مبارزین اونجا رو که خادر عدنان دستگیرش کردن و این انسان دست در واقع به اعتصاب غذا زد به مدت 87 روز. خواست مردم فلسطین از جمله مردم غزه این بود که به داد این آدم به این انسان برسید، ببرید مال جش بکنید و نذارید بمیره، در حالی که هدف اسرائیل این بود که این انسان باید بمیره. هیچ بیمارستان قبولش نکرد و بالاخره بعد از 87 روز درگذشت. نتیجه این شد که مردم غزه در واقع به اصطلاح جهاد اسلامی، در این که میگن که عضو جهاد اسلامی بوده، شروع به در واقع موشکباران کردن و در نتیجه سه‌شنبه هفته گذشته ساعات اولیه صبح ما میدونیم که اسرائیل حمله کرد به 3 تا منزل که در واقع میگفت رهبران جهاد اسلامی اونجا هستن، نه تنها خودشون، همسرشون، بچه هاشون، خواهرشون، مادرشون رو، و در مجموع سه‌شنبه شب در ساعات اولیه صبح در واقع 6 تا زن، 4 تا طفل و این 3 نفر رو که میگفتن رهبران جهاد اسلامی هستن اینا کشتن. و در نتیجه از اون موقع در تلافی به این جهاد اسلامی هم شروع کرد به اصطلاح موشکباران اسرائیل، و ما میدونیم به اصطلاح تا همین امروز هم هنوز تا جایی که من آخرین خبرها رو نگاه میکردم در واقع این ادامه داره و بمباران های شب بعدش یعنی چهارشنبه شب دوباره در واقع اسرائیل به چندین خونه حمله کرد و یکی دیگه از سران جهاد اسلامی رو و چندین تا الان تا دو روز پیش کشته های غزه به 27 رسیده و چه خونه هایی چه بیمارستان هایی که به اصطلاح تخریب کردن مطابق معمول. و البته مصر، قطر و سازمان ملل وارد میدان شدن که در واقع به نوعی صلح برقرار بکنن، ولی تا این لحظه ای که من خبرها رو دنبال کردم هنوز به اصطلاح این صلح به جایی نرسیده و بمباران های اسرائیل از یک طرف و موشکباران های در واقع غزه به طرف اسرائیل هنوز ادامه داره تا ببینیم به کجا میرسه. ولی اینا در واقع آدمی مثل بن گویر آدم سهمونیست فاسیست ضد انسان و مثل اسموتریچ، این دوتا به ویژه، ولی اکثر بسا اونایی که تو کابینه نتانیاهو هستن از همین قماش هستن. اینا نظرشون اینه که ما باید دوباره غزه رو بگیریم. خواهیم دید که این یعنی چه و چه خواهد شد. و مسئله اسرائیل و فلسطین تبدیل به یک غده چرکین هست که به نظر من یک عقده اصلی در سطح فقط منطقه نه، در سطح جهانیه و باید ببینیم که بالاخره به کجا خواهد کشید. و امریکا، عزیزان، به نطق جیک سالیوان باید گوش بکنن، با تمام قوا پشت اسرائیل رو گرفته. حالا باید ببینیم به اندازه کافی اسلحه داره، در این که ما میدونیم قبلا به اصطلاح به اندازه کافی برای این که تمام اسلحه‌ای رو که امریکا اونجا انبار کرده بود بخش وسیعیش رو از اونجا خارج کرده و برده داده به اوکراینیا. بنابراین باید ببینیم توان اینو داره که به اصطلاح این دفعه به داد اسرائیل برسه یا نه. خبرهای دیگه هم البته هست که یکیش عبارت هست انتخابات ترکیه است که من نمیخوام پیشبینی بکنم، یا عزیزان میدونن انتخابات بسیار مهمیه، یعنی انعکاس جهانی خواهد داشت و موجه‌گیری ها ایشون باید ببینن که هم امریکا هم اروپا چطور با تمام قوا رفتن پشت قلیچدارئوغلو در برابر اردوغان و در نتیجه کاملا صفحه مشخصه. البته فدراسیون روسیه هم برای به اصطلاح افتتاح اون تأسیسات اتمی که اخیراً روسیه براشون درست کرده یه مقدار به اصطلاح سمپاتی به اردوغان نشون داد و به طور کلی ما میدونیم به اصطلاح رابطه اردوغان با روسیه و ما میدونیم تحریم نکرد و این امریکا رو در واقع ناراحت کرد از این که به اصطلاح نذاشته تا الان سوئد وارد ناتو بشه، غرب رو واقعا ناراحت کرده. در نتیجه صف‌بندی ها تقریبا مشخصه. البته آماری رو که تا الان من دیدم به اصطلاح قلیچدارئوغلو رو به اصطلاح میگن که به اصطلاح چند درصدی جلوتر از اردوغان. حالا باید دید، من نمیخوام پیشبینی خاصی بکنم، فقط یه چیز میدونم و اون عبارت از اینه که در واقع با این حمایت همه جانبه ای و بدون رو در بایستی که اروپا و امریکا یعنی غرب از قلیچ در اغلو کرده، من فکر نمی کنم این به نفعش تموم بشه به این شکل. برای همینه که دیروز گفت نه خیر، من نه شرقی نه غربی، بسا شعار من نه شرقی نه غربیه. برای این که میدونه 60-70% از مردم ترکیه علیه غرب هم و طرفدار شرق هستن و طرفدار اینن که در واقع ترکیه به بریکس بپیونده. بنابراین این به ضررشه، ولی نمیتونه انکار بکنه که واقعا خواست غرب اینه که اردوغان بره کنار. بنابراین این یه چیز که میتونه به ضرر قلیچدر اغلو باشه. مسئله دیگرش عبارت از مسئله کاریزما، اون چیزی که بهش میگن کاریزما، خیلی مهمه به نظر من. و در واقع مثلا اون کاریزمای اردوغان رو نداره. موقعی که اردوغان میاد سخنرانی میکنه و فلان اینا، مردم ترکیه رو به حساب بسیج میکنه اینم. ولی از همه مهمتر به نظر من عبارت از اینه که در واقع کلیچدار اغلو شش فقط خودش رو و حزب خودش رو، یعنی حزب جمهوری خواه خلق رو نمایندگی نمی کنه، بلکه شش تا عضو اومدن، شش تا حزب اومدن در واقع پشتش و نمایندگی می کنه اون رو. و در نتیجه دولتی که در آینده می خواد تشکیل بده طبیعتاً باید تمام این احزاب رو راجع بکنه، از جمله آقای احمد داوودوغلو رو که یه آدم دستراسیه، اونم جزی کسایی که اومده و اون مدعیه. ما می دونیم که قبلاً نخست وزیر ترکیه بود. به این ترتیب مسئله پیچیده است. اردوغان ما می دونیم دست به کار در 10 سال اول روی کار اومدنش چه دوستی با کشورهای همسایه، ویزا رو برداشت، خانواده بشار اسد می رفتن هر شبت که مهمونش بودن، اون می اومد مهمونش شد. طور شد بعدن که می گفت بشار اسد رو باید انداخت و من باید برم در مسجد اومدی نماز بخونم. در واقع یعنی شکست کاملش به روی کار اومدن اخوان المسلمی. یعنی ما می دونیم از 2011 این چطور تمام تروریست ها رو گذاشت وارد سوریه بشن، چه کمک هایی در واقع به این قضیه کرد که مثلا مصمم بود که در واقع اخوان المسلمین رو به خود رد برسونه و بشار اسد رو بندازه. یعنی در واقع یک حکومت مذهبی به جای حکومت سکولار سوریه به وجود بیاره. حالا نه تنها اون دست به یک سلسل کارهایی زد، کارهای خوب که عبارت بود از کمک، ما میدونیم کشتی مخصوصش رو معروفش رو فرستاد کمک به فلسطینیا که اسرائیلیا بهش حمله کردن، چندین نفر از بسیار کارکنان اون کشتی کشته شدن، پیش قوغایی به پا شد در برابر اصلاحات که شیمون پریز ایستاد توی جلسه که به اصلاح در سوئیس بود، اینا براش پرستیژ. ولی بعدش دست به یک سلسله ماجراجویی زد که اصلا یعنی در واقع میخواست حکومت عثمانی دوباره برقرار بکنه. یعنی در واقع از لیبی گرفته تا یمن گرفته تا سوریه گرفته تا قطر همینجوری، و بعدش ما میتونیم در آذربایجان و در به اصطلاح آسیای مرکزی، در کشورهای آسیای مرکزی، رودخانه عرفس، اون شعرهایی که خون و غیره و غیره، همه اینا در واقع ضربات پیاپی بود و در واقع سرکوبی که از مردم در میدان اخرت که حالا اون به سال 2013 چیش سرکوبی شد و در اینجا ضرب و حملات عملا میتونم بگم جنایتکارانه ای که هم در خاک سوریه و بخش شمالی سوریه رو هنوز در واقع در اشغالشه و بمباران هایی که در شمال اصلا مناطقه از شمال عراق رو هم، همه اینا رو انجام داد و در نتیجه ضربات سختی به اعتبارش خورد. تا ما میدونیم مسئله اقتصاد ترکیه که ما میدونیم تورمش از ایران هم به 80-100% رسید، حالا یه مقدار پایین اومده به 45% رسیده و قول داده که به اصطلاح تورم رو پایین بیاره، ولی در زلزله اخیر ما میدونیم کلی مخصوصا غرب در واقع نیویورک تایمز عزیزان باید دنبال بکنن که چندین مقاله که این علت این که این همه خونه ها خراب شدن، هتل ها، ساختمون ها، فلان اینا، به دلیل این که اینا به اصطلاح رشوه دادن به دولت اردوغان و به اصطلاح ساختمون های علکی و از این صحبت ها. یعنی نیویورک تایمز اصلا باید ببینن که چه تبلیغاتی علیه اردوغان. منتها همه اینا و از جمله ما میدونیم که 2015 به اصطلاح یکی از هواپیماهای روسیه رو که به اصطلاح زد و دوتا از خلباناش رو کشت، که روسیه با واقعا اگه کسی جایی به اصطلاح پوتین بود، خب ما میدونیم چه عکس العمل نشون نداد و در نتیجه مجبور شد بره به دستبوز پوتین و در اونجا از اون موقع یه مقدار چیزاش خوابید و در واقع میتونیم بگیم که در سالهای اخیر هم وارد به حساب این جریانات آستانه شده که شاید برای مسئله سوریه یک راه حلی پیدا بشه، رابطه شو با ایرانی مقدار بهتر کرده، رابطه شو با سوریه با روسیه گسترش داده و در نتیجه اینا چیزهای مثبتیه که به نفعشه. در حالی که کلیچدرواغلو عزیزان اگر بخونن فرزان حالا یه پیشنهاد کرده که من این را به اصلاح جاده‌ای رو که به اصلاح مال جاده ابریشم رو به جایی که از آذربایجان بگذرونم از ایران خواهم گذرمون و میبرم به ترکمنستان و اشرفت که قزاقستان از اونجا هم به چین و از این هارت و پورتای اینجوری که ممکنه به اصلاح این در روزنامه های ایران هم انعکاس پیدا کرده که این به نفع ایرانه و غیره و غیره. منتها آیا میشه واقعا اعتماد کرد یا نه آدم نمیدونه. و بعدش هم ایشون فرضاً ایالت شینجیانگ یا شینجیانگ مال چین رو میگه این ترکستان شرقیه و میخواد در واقع امپراتوری، ایشون هم میخواد حالا امپراتوری عثمانی، حالا اگه اردوغان یه مقدار دست برداشته این دست بردار نیست، کاملا میخواد امپراتوری عثمانی رو برقرار بکنه. به هر حال هر دو طرف این نقاط ضعف و قدرت رو دارن و قابل پیشبینی نیست. حالا باید دید، برای همین من هیچ نمیخوام خطر به قول ما ریسک بکنم و فکر کنم که کدومشون بالاخره برنده میشن فردا، خواهیم دید و در نتیجه ببینیم. خبرهای دیگه‌ای که در منطقه هست، عزیزان میدونن که پادشاه عربستان نه تنها از بشار اسد دعوت کرده که در 19 ماه می در گرد همایی اتحادیه عرب شرکت بکنه، بلکه از شیخ تمیم از بسلا ابن ثانی در واقع آل ثانی از اونم، برای اینکه ما میدونیم قطر نپذیرفت و حتی میگه که به نیروهای تروریستی حتی میخواد کمک بکنه. یعنی نه تنها نپذیرفته که سوریه وارد اتحادیه عرب بشه، از دستان عرض بکنم این تلویزیون الجزیره یه زمانی یه تلویزیون ترقی‌خواه بود، در موقعی که امریکا به عراق حمله کرد مواضع بسیار جالبی داشت در اون موقع و من یادمه که همین ایمی گودمن مرتب از الجزیره نقل قول می آورد و از این صحبت ها. ولی بعدش CIA تسلط کامل بر جسبر این تلویزیون الجزیره پیدا کرده و ما میتونیم بزرگترین پایگاه امریکا در خاورمیانه در قطره و در نتیجه قطر و به همین دلیله که امریکا در واقع مأموریت رسیدگی به فرودگاه کابل رو سپرده به قطر. یعنی دولت امریکا کاملا به دولت قطر به خانواده آل ثانی در واقع اعتماد داره. در نتیجه ما میدونیم چرا مخالف هستش با ورود سوریه به اتحادیه عرب. این داستانش. یعنی در واقع هند با همه اینا برای من واقعا جالبه که سلمان پادشاه عربستان و پسرش محمد بن سلمان کارایی که دارن میکنن گفتم هفته گذشته من صحبت کردم که چطور ایرانیا رو نزدیک به 60 نفر از ایرانیا رو در جنگ های جنگ های چیز سودان نجات دادن. و ما میتونیم البته وزیر به اصطلاح دارایی آقای خاندوزی رفت به اونجا و بالاخره به اصطلاح سفارتخونه ها داره باز میشه و این خبر فوق العاده مهم نه تنها برای منطقه، برای مسئله جهانی. البته چون این منطقه از نظر جهانی اهمیت داره، همینطور که از اوایل قرن 19 و اوایل قرن 20 این منطقه منطقه تعیین کننده است، مرکز، یکی از مراکز اصلی سوخت و انرژی جهانه. برای همینه که امریکا الان به اصطلاح دستپاچه شده که یه مقدار دستش از اونجا. مسئله پاکستان بعدش و ما میدونیم دستگیری عمران خان. پاکستان که اینا در واقع بعد از اینکه جدا شد از هندوستان، انگلیس چه کرده؟ چه کشتارهایی؟ موقعی که 1947 اینا محمد علی جناح رو بر سر کار آوردن، چه کشتارهایی از مردم هندو و مسلمان شد؟ بالاخره جدا شدن اینا و بعدش خود پاکستان رو که قسمت شرقی داشت و غربی شد، بنگلادش رو درست کردن و اینو مگر دستگاه‌های جاسوسی به ویژه امریکا، البته بعد از انگلیس امریکا که وارده، ولی انگلیس در مقاله مفصلی است که چطور ارتش انگلیس و پلیس انگلیس چطور نیروهای مال همین آقای محمود عباس رو در خاک فلسطین در کرانه غربی اینا تربیت میکنن برای سرکوب فلسطینیا. مقاله مفصلی انگلیسی ها هنوز اونجا فرماندهیشون قبلش افسر امریکایی بود، حالا اسمش یادم رفته، ولی اون در واقع آموزش میداد نیروهایی که همین محمود عباس برای سرکوب فلسطینیا. بنابراین هنوز انگلیس دست بر نداشته. الان در اوکراین چه کسی از این توپهای دور برد که امریکا نمیخواست بده انگلیس داده؟ چه کسی آقای بوریس جانسون رو فرستاد و زلنسکی رو در ماه آوریل 2022 بهش گفت نکنه بری پای میز چیز صلح بکنی با روسیه؟ یعنی انگلیس هنوز کاملا فعاله، پشت قضیه است به عنوان نماینده امریکا در تمام این جاها. حالا به هر حال پاکستان داره تبدیل به یه دیگ جوشان شده. موقعی که عمران خان رو روز سه‌شنبه گرفتن، ببین مردم چی کار کردن، اومدن توی خیابون به مراکز پلیس و ارتش حمله کردن تا مجبور شدن آزادش کردن. اگر میدونستن که در واقع انقلاب خواهد شد در اونجا، ولی اینا مگه دست بردارن؟ هدفشون عبارت از اینه، همینطور که هدف امریکا عبارت از اینه که بالاخره طوری محکوم بکنه دونالد ترامپ رو که در 2024 نتونه در انتخابات شرکت بکنه. در پاکستان هم هدفشون اینه که عمران خان رو نذارن در انتخابات آینده شرکت بکنه. هدفشون اینه. حالا به طور موقت آزادش کردن، ولی میخوان دوباره دستگیرش بکنن، ولی مردم ساکت نخواهن نشست. به هر حال اینا در واقع خبرهایی که، و به نظر من تمام این منطقه واقعا اینا دست بردار نیستن. اینه که بین ایران و عربستان این صلح برقرار شده، اینا رو مثل ما میگیم مرغ پرکنده که موقعی که میپره بالا و میاد پایین، موقعی که سرشو میخوان ببرن، اینا دقیقاً همچین وضعیتی پیدا کردن. به هر حال، ولی حالا صحبت خواهم کرد که از نظر دراز مدت و تاریخی اینا چه اهمیتی میتونه داشته باشه. بنابراین بحث رو میبرم روی مسائل جهانی و آینده بشریت به سویی میره. همه اینا در چارچوب آینده بشریت و اینه که جهان به کدام سو میرود. بنابراین برمیگردم به امریکا. امریکایی که سیستمش ایشه گفت نزدیک به 100 ساله جلوی تاریخ رو گرفته، جلوی پیاده شدن سوسیالیسم رو گرفته و تا زمانی که قدرت این یعنی سردسته بورژوازی جهانی، سرمایه‌داری جهانی به درجه معینی از ضعف نرسه، نمیذاره که سوسیالیسم پا بگیره. یعنی بشریت به طرف آرامش و به طرف یک جامعه انسانی بره، و تنها اون بلکه هم بشریت رو به طرف زمستان اتمی و بربریت میبره و هم طبیعت رو به طرف نابودی میبره. بنابراین مقالاتی رو که من باز می کنم از مأمورین سابق CIA، از مأمورین سابق پنتاگون، که اینا بعد از فروپاشی شوروی قبلش ضد کمونیست های سه‌آتشه بودن و برای از بین بردن کمونیسم تمام وجودشون رو گذاشتن، بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید، خب گفتن دشمن رو از پا در آوردی، چرا بودجه نظامی کاهش پیدا نمی کنه؟ ولی تو این سیستم بودجه نظامی میتونه کاهش پیدا بکنه؟ هیچ وقت. حالا میخوام از ویلیام استر که در واقع میشه گفت سرهنگ دو یا ستواندو بوده موقعی که این مقاله رو نوشته یا قبلش، حالا یه مقدار شرح حال خودش رو صحبت میکنه. این در انتیوار مال 8 ماه می چند روز پیش اومده، یه مقدار از خاطرات خودش رو در این که چندین مقاله، من قبلا ازش مقاله خوندم، پنتاگون به عنوان پنتا خدا، یعنی خدای اینا پنتاگونه، قبلا خوندم، منتها لازمه این آخرین مقالش رو هم برای عزیزان بخونم. اتمی کردن آینده امریکا. میگه امسال من 60 ساله میشم، 60 سالمه الان، سلامت عمومیم خوبه، گرچه کمی دردهای مفاصل دارم. در مورد اینکه آیا سالهای بهتری پیشوی من است، خوشبین نیستم. درباره اینکه بهترین سالهای عمرم را پشت سر گذاشتم نیست، بدبین نیستم. ولی سالهای نسبتاً خوبی رو پشت سر گذاشتم. درباره اینکه بهترین سالهای بله، اما با وجود آن که این میتواند تأسف‌آور و غم‌انگیز و غم‌درانگیز باشه، این را با اطمینان میدانم که بهترین سالهای عمر کشورم را پشت سر گذاشتم. دارد توضیح میدم، این یه امریکایی میهندوست نه که دلش برای امریکا میشوزه. واقعیت این است که علائم و شواهد بیش از اندازه فراوانی دال بر افور امریکا وجود دارد، از کشتارهای جمعی، از کشتارهای جمعی پرشمار اگه من آمارشو برای عزیزان بگم که در عرض همین 4 ماه اول سال 2023 نزدیک به 300 کشتار صورت گرفته. کشتار که میگین بیش از 4 نفر کشته و زخمی بشن، در بعضی هاشون 10 نفر 15 نفر کشته شدن. همین 2 روز پیش یکیشون بوده. تا شمار زندانیان بیش از حد که 25% از کل زندانیان جهان توی این کشور هم 25% از انرژی جهان اینجا مصرف میشه، 25% از آشغال جهان اینجا تولید میشه و 25% زندانیان جهان، در حالی که جمعیتش 4.5% جمعیت جهانه. از هیستری جمعی، هیستری ما میدونیم هیجان شدید رو میگن، هیستری در مورد تقلب در انتخابات ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاد در سال 2020 و غیره و غیره، چه حمله‌ای شد به کنگره امریکا تا دزدیدن آراء مردم، تا بودجه سرسام‌آور پلیس و پنتاگون. بعد میگه که اما بگذار تمرکز خود را روی آن نشانه جنون نوع امریکایی بگذارم. این نوع امریکایی نیست، این جنون نوع امریکایی نیست، نوع سرمایه‌داری امریکاییه. حالا صحبت خواهم کرد. هیچ وقت نباید مردم امریکا رو در واقع متهم کرد به این چیزا. لااقل 70% از مردم امریکا تمام آمارها نشون میده موافق با اینن که بودجه پنتاگون کاهش پیدا بکنه، بودجه اجتماعی بره بالا. لااقل 70%. جنون نوع امریکایی بگذارم که مرا دچار انفجار خشم میکنه و آن هم اعتقاد و دست زدن به مدرنیزاسیون تسلیحات اتمی این کشوره که اینو میخواد بگه. با خرج 2 تریلیون دلار بمب‌های اتمی رو میخوان مدرنیزه بکنن در از 30 سال آینده البته، و چنین مبلغ سرسام‌آوری در برابر بهایی که بشریت برای چنین برنامه مدرنیزاسیون خواهد پرداخت رنج می باشد. میدونین یعنی چه؟ بشریت رو به طرف زمستان اتمی می بره. علتش چیه؟ میخواد روسیه و چین رو از پا در بیاره. خواهد تونست؟ اینه که اقربه ساعت آرمگدن روز قیامت فقط چند ثانیه مونده که به نیمه شب برسه. حالا وارد خاطرات خودش میشه. درست 30 سال پیش در سال 1992 عزیزان این داستان، این شرح حال از نظر اقتصاد سیاسی تعیین کننده است. درست 30 سال پیش در سال 1992 ویلیام استور، یعنی خودش جوان، ویلیام استور جوان و ساده دل، به دیدار آزمایشگاه اتمی لس آلاموس در نیومکزیکو، جایی که بمب اتمی درست شد، به آزمایشگاه اتمی لس آلاموس در ایالت نیومکزیکو و ترینیتی یعنی محل آزمایشات اتمی در آلاموگوردو، جایی که اولین بمب اتمی با دستگاه پلوتونیوم ساخته شد و در 1945 منفجر شد، رفتن. 30 سال پیش اونجا رفته. زمانی که به این مسافرت رفتم سروان یکم بودم، سروان یکم نیروی هوایی امریکا بودم، و و در اون موقع در یک کلاس درس می دادم، چون الان هم استاد تاریخه ویلیام هستور، و در اون موقع کلاسی را درس می دادم که مشکل است باور کنید تولید و استفاده از بمب اتمی که موجب نابودی شهرهای ژاپن در هیروشیما و ناگازاکی گردید. این عنوان کلاسشه، درس می داده که بمب‌های اتمی که در هیروشیما و ناگازاکی منفجر شد چه کار کرد. و در اون موقع شوروی تازه فروپاشیده بود، 1992 تازه جورج بوش اول بر سر کار بود، اقتصاد در یک بحران فرو رفته بود و آقای بیل کلینتون همین به اصطلاح سرمایه‌دار معروف از آرکانساس اووردش به واشنگتن، تمام پول انتخاباتیش رو داد و ما میدونیم که چه خدماتی به وال استریت کرد آقای بیل کلینتون. 1992 و سرآغاز آن چه بود که نظم نوین جهانی به یاد بیاری که جورج بوش اول بعد از اینکه اینا جنگ رو در عراق، جنگ اول خلیج فارس رو آغاز کردن، در کنگره امریکا به یاد بیاریم که چه نطق تاریخی کرد جورج بوش اول، جورج بوش پدر، و نظم نوین جهانی رو اعلام کرد. نظم نوین جهانی یعنی تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان. آنچه بود که نظم نوین جهانی نامیدند و قرار بود این کشور دیگر تمرکز خود را بر جنگ سرد دیگر، پرخطر و پرخرج دیگری علیه هر سبته علیه قدرت اتمی دیگری نکرد. کلینتون به مردم امریکا چه قولی داد؟ این آدم شیاد، این آدم دروغگو. پاداش صلح، برای اینکه ما رقیب رو از پا در آوردیم گذاشتمش. اینا رو من قبلا با عزیزان باز کردم که موقعی که انتخاب شد وزیر دفاعش آقای اسپن گفت چی میگه که ما اسرائیل بزرگ رو از پا در آوردیم؟ مارها و اف درسته که اونو از پادر بردیم، الان مارها و افیه های متعددی سر برآوردن، نه خطرشون بیشتره، بودجه نظامی رو کاهش دادیم ابدا. اون مارهای سمی چیا بودن؟ اون کشورهایی که به نوعی یا با شوروی سابق یه مقدار یا سرپیچی میکردن و تسلیم نمیشدن، همون هفت کشوری که آقای پاول ولفویچ در حقیقت سندشو نوشت که چطور باید اینا از پا در بیان. هفت کشور معروف از جمله ایران، اینا دست برداشتن، با وجود آنکه شکست خوردن دست برداشتن در مورد ایران، در مورد سوریه، در مورد سومالی، در مورد سودان، در مورد لیبی دست برداشتن و دست برد نمیدارن تا به درجه معینی از ضعف برسن تا از پا در بیان. اما به جای آن آشکارا داشتیم به سوی اصل قدم برمی داشتیم که ایالات متحده هم می خواست تسلط بلا منازع بر جهان پیدا بکنه، هم تسلط بلا منازع بر جهان پیدا بکنه و هم به صورتی کشوری نرمال در دوران نرمال بماند. خیال کرده میتونه نرمال بمونه. در اون موقع عزیزان به این دقت بکنن، در اون موقع در لوس آلاموس به هیچ رو روحیه شاد و جشنواره ای وجود نداشت و من در اون موقع براسی نمیبایست از وجود چنین فضای گرفته ای تعجب میکردم. من قبلا به عزیزان گفتم که موقعی که شوروی از هم فرو پاشید نیویورک تایمز طوری رقص و پایکوبی میکرد که من به مدت چند ماه نمیتونستم تحمل بکنم بخونمش. نمیدونستم که پنتاگون عزا گرفته توی لوس آلاموس و در آزمایشگاه لس آلاموس که بمب اتمی می‌سازن اینا عزا گرفتن که حالا چه کار کنیم؟ بودجه نظامی داره میاد پایین. ولی اومد پایین؟ ابدا. چرا که در اون موقع قول پاداش صلح و کاهش بودجه نظامی داده شده بود. به عزیزان من قبلا اینا رو گفتم، حالا از زبان ویلیام استور داریم میشنویم، یه افسر ارتش امریکا، و تصور میشد که پس از پایان جنگ سرد چه کسی احتیاج به این آزمایشگاه های لس آلاموس برای تحریزی بمب‌هایی علیه دشمنی که دیگر وجود خارجی نداشت دارد. تازه برای تحریزی تازه قرارداد استارت که ما میدونیم تمام این قراردادهایی که با شوروی سابق بستن یکی پس از دیگری آی بی ام تمام اینا رو یکی پس از دیگری به اساس چش کردن، جورج بوش پسر نمیخواستش، الان بایدن حاضر نیست استارت رو برای اینکه داره تمام میشه، هرچه پوتین کوشش میکنه که بیا دوباره پای چیز استارت رو چیز بکنه ادامه بدی، کسی نمیره. تازه قرارداد استارت با شوروی را داشتیم که طبق اون قرار بود بمب‌های اتمی کاهش پیدا کند، نه اینکه شمار آنها افزایش یابد. در آن زمان حتی به نظر می رسید که بتوان تصور کرد برنامه تسلیحاتی ابرقدرت‌ها کاهش یافته و جهان از ترس کابوس آخر زمانی آرمگدن رهایی یابد. ما می‌دانیم که چنین نشد و امروز روز خود را در جهانی آماده به شرایط آخر زمانی در می‌یابیم. حالا اگه شد راجع به اوکراین صحبت خواهم کرد که اینا حاضر نیستن پای مذاکره بیان، نه تنها ترکیه، نه تنها اسرائیل، نه تنها برزیل. چین پیشنهاد کرده که وارد مذاکره بشه و یکی از مامورین عالی رتبه شو که در واقع تسلط کامل به زبان روسی، یعنی میتونه بشینه با اینا صحبت بکنه، قرار بفرسته به منطقه. و آخرین صحبت های انتونی بلینکن، خود جو بایدن و آقای جک سالیوان عزیزان نگاه بکنن و خانم اورسولا فوندرلین گوش بکنن و آقای ین ستولتنبرگ. اینا هنوز برنامه شون اینه که روسیه را از پا در بیارن، اما می دانیم که چنین نشد و امروز روز خود را در جهانی آماده به شرایط آخر زمانی در می یابیم. به قول پینک فلوید، در واقع به اصطلاح این گروه موسیقی، بچه ای بزرگ می شود یا به دنیا می آید و آرزوهایش برباد می رود. تأسف در اینجاست که مردم حس و حساسیت خود را نسبت به این اوضاع و امکان نابودی بشریت در اثر جنگ اتمی را از دست دادن. مردم امریکا یه مقدار به دلیل دستگاه‌های ارتباط جمعی مردم رو از پا در آوردن، اخته کردن، گرچه تا زمانی که به اصطلاح مثلا همین آقای چی بود که بیرونش کردن از تلویزیون فاکس بیش از چند میلیون بیننده داشت، در واقع به حساب برنامه های اپوزیسیون بیننده هاشون میلیونیه، گوش نمی کنن دیگه به این نمان دستگاه های ارتباط جمعی عمومی. ولی مثل اروپایی ها، مثل فرانسوی ها نیستن که به طور میلیونی بیان تو خیابون. فقط در زمان جنگ ویتنام من یادمه، از اون به بعد، البته برای قبل از اینکه جنگ عراق آغاز بشه، صدها هزار نفری می اومدن تو خود نیویورک که من شرکت کردم، در روز 500 هزار نفر اومدن توی خیابون و ولی مردم ها اخته کردن. در درجه اول دستگاه های ارتباط جمعی، اینجاست که مردم حس و حساسیت خود را نسبت، در حالی که عقربه ساعت آخر زمانی دارد هرچه بیشتر به نیمه شب نزدیک می شود، چرا که ما حسار داریم بمب‌های اتمی هرچه بیشتری تولید بکنیم، بی آنکه به هزینه سنگین آن و پیامدهای آن فکر کنیم. در واقع در دهه‌های آینده ارتش امریکا برنامه دارد که صدها بمب اتمی قاره پیما در سیلوهای ایالتهای وایومینگ، مونتانا، داکوتای شمالی و دیگر جاها مستقر کنه و صدها هواپیمای حامل بمب اتمی B-21 و گروه بزرگی زیردریایی های حامل بمب اتمی تولید کنند و همه اینها البته تحت عنوان و به بهانه دفاع در برابر روسیه و چین ساخته می شوند. چین و روسیه جنگ می خواهند. پوتین التماس میکرد که وارد ناتو بشه. چین خوبه چقدر کوتاه اومده باشه. چین و روسیه جنگ میخوان؟ میخوان بودجه نظامشون کاهش پیدا بکنه. میخوان اقتصادشون رو اعتلا بدن. ولی چرا؟ حالا ویلیام استور میگه که بمبای اتمی، چند هزار بمب اتمی که امریکا داره در حال حاضر، اینا فقط نیمیش یا یک حتی صدامش زمستان اتمی میتونه به وجود بیاره، هر کشوری رو که میخوان نابود بکنه. پس چرا صدها بمب اتمی دیگه و دهها کشتی زیردریایی و غیره و غیره میخوان بسازن با این هواپیماها با 2 تریلیون، 3 تریلیون دلار؟ دلیلش رو باید تو اقتصاد سیاسی پیدا کرد. دلیلش تو اقتصاد سیاسیه. امریکا از بعد از جنگ دوم جهانی درسش رو گرفت که بودجه نظامی نه تنها پایین نباید بیاد، بلکه دائم باید به طرف بالا بره، وگرنه این اقتصاد از هم فرو خواهد پاشید و در نتیجه بشریت باید در معرض خطر قرار بگیره به خاطر حفظ این اقتصاد. و این استاک مارکت باید همینجوری بره بالا. بودجه نظامی رو 500 میلیون دلارش رو 500 میلیارد اوز میخوام از این بودجه رو، نصفش رو از این، حالا صحبت خواهم کرد که بودجه نظامی امریکا 1.5 تریلیون دلاره و بیش از 10 کشور پایین ترشه از جمله روسیه و چین. بودجه نظامی امریکا 10 برابر روسیه است. این اگه نیمیش بیاد و خرج زیرساخت‌های امریکا بشه، نه تنها بورس سهام نیویورک از هم فرو خواهد پاشید، اقتصاد امریکا از هم فرو خواهد پاشید. اقتصاد امریکا یه اقتصاد نظامیه، اقتصاد معمولیه، مثلا چیز نیست برای تولید برای مردم. بگذاریم از این که امریکا در حال حاضر دارای هزاران بمب اتمی است که قادر به نابودی چند کره زمین است. بگذاریم از این که فقط انفجار چند تا از اینها موجب زمستان اتمی و نابودی تمامی موجودات زنده می شود. و حال همون فضای آزمایشگاه لس آلاموس حالا که 30 سال پیش هنگام جوانی من به دلیل امکان کاهش بودجه نظامی گرفته و غمگین بود، اکنون من 60 ساله شدم و این آزمایشگاه فضای پرجوش و خروش داره. خوشحالم که دارم بمب اتمی می‌سازم. خوشحالم. تا بورس سهام هم خوشحاله. این که بشریت چه بهایی باید پیدا بکنه، به اصطلاح چه بهایی باید بپردازه، اصلا برای اینا مطرح نیست. بودجه این آزمایشگاه قرار است مانند ترچ اتمی افزایش یابد. از 3.9 میلیارد دلار در 2021 به 4.1 میلیارد در 2022 و 4.9 میلیارد دلار در 2023 و با احتمال زیاد در سال 2024 به 5 میلیارد خواهد رسید. فقط یه آزمایشگاه. این افزایش جهشی هدفش ایجاد زیرساخت پلوتونومیه این آزمایشگاهه. یعنی کاملا دوباره میخوان مدرنش بکنن. در ضمن تعدادی از دانشمندان و مهندسین در بالاترین سطوح دارند زحمت میکشن تا بمب‌های اتمی تازه‌تری تحریزه بکنن برای نابودی هم نوع آن خود و نه تنها هم نوع آن خود، بلکه دیگر جانوران و موجودات زنده. اینا دانشمند و اینا مهندس هم. صرف تولید بمب‌های اتمی بیشتر و تازه تر البته مورد نفرت ماست. روزی روزگاری من در کلاس درس درباره هولوکاست برای دانشجویانم صحبت می‌کردم. حال فکر می‌کنم که تولید بمب‌های اتمی جدیدتر به معنای ساختن کوره‌های آدم‌سوزی مدرن‌تره و سوزان‌تره. چرا که بمب‌های اتمی نیست، انسان‌ها را به خاکستر تبدیل می‌کنند. من هنوز صحبت خود با یکی از کارکنان آزمایشگاه لس آلاموس در سال 1922 را به یاد دارم. 30 سال پیش که می گفت به دنبال فروپاشی شوروی این آزمایشگاه بدون شک باید هدف خود را تغییر دهد و مأموریت کاملا جدیدی پیدا بکنه در راه بشریت، نه ساختن بمب اتم. او می گفت شاید دانشمندان آزمایشگاه تخصص خود را متوجه کالاهای مصرفی مردم کرده و به صنایع امریکا در رقابت با ژاپن کمک بکنن. اون موقع ژاپن، من صحبتش کردم، دهه 80 اینا دهشتشون ورداشته بود علیه ژاپن که داره بازارهای امریکا رو میگیره، هم اتومبیل‌هاش، هم تراکتورهاش، هم هرچبت که میکروسکوپ‌های الکترونیکش که ما مصرف میکردیم. ژاپنی اومدن جای این کار گرفتن و این سالهایی بود که صنایع الکترونیک ژاپن کلی از امریکا پیشی گرفته بود. میتونستن این لس آلاموس را در راه این کار بندازن. در آن روز من به گفته او توجه کردم و با امید آنجا را ترک کردم. امیدوار بودم اون روز که شاید این آزمایشگاه در خدمت حفظ جان مردم و نه نابودی آن به کار خود ادامه دهد. تصور من در آن موقع این بود که این کشور با داشتن چنین دانشمندان برجسته‌ای چه خدمتی در جهت بهبود زندگی مردم میتواند انجام بده. بعد البته من دیگه یه بخشش رو زیاد مثلا فوق العاده مفصل بود راجع به آزمایش اولین بمب اتمی و وحشت اوپنهایمر از دانشمندای تاپ اون زمانشون بود که گذاشتنش کنار در اینکه اولین بمب اتمی که چیز شد اوپنهایمر بهشون گفت این بشریت رو به طرف بربریت میبره، باید استاپش بکنید، باید متوقفش کنید. انداختنش بیرون. دو نفر دیگه از دانشمندا رو هر شبت که اونا مخالفت میکردن، هر شبت که اسمشون یادم رفته، به هر شبت که به بهانه و یا به اتهام به اصطلاح همکاری با روسیه و دادن اسرار بمب اتمی اعدامشون کردن. هر شبت که روزنبرگ خودش و خانمش رو و ما میدونیم میگه تنبیه و منزوی کردن او اوپنهایمر رو، و بعد ما میتونیم که سال بعد همون سال استفاده از بمب اتمی در ژاپن دو شهر رو به نابودی کشیدن. حالا ژاپن چطور نوکرشون شده؟ حال شاید دریابید چرا میگویم بهترین سالهای کشورم را پشت سر گذاشتم. 30 سال پیش از گوشه چشم خود سالهای بهتری را برای کشورم پیش بینی می کردم. امریکای بهتری، امریکای بهتری و جهان بهتری. کشوری که در آن آزمایشگاهی با چنین دانشمندانی، با چنین دانشمندان برجسته‌ای کار خود را وقف کشف و توسعه راه‌ها و وسایل زندگی بهتری برای بشریت بکنند. سرمایه‌داری آقای آیت الله تن به این چیزا میده؟ آقای موسی غنی نژاد یا بشریت رو به طرف بربریت نشان اسلام اتمی میبره؟ دارم راجع به کشور اربابتون صحبت میکنم. آقای آیت الله بروجردی، علوی بروجردی، کشور اربابتون، و شما میخواید از این تقلید بکنید. اما متاسفانه جای آن شاهد آمادگی بی پایان برای رفتن به سوی هولوکاست جهانی هستیم که هولوکاست جنگ دوم جهانی پیش آن هیچ است. حال سؤال این است که چگونه میتوان جلوی فاجعه را گرفت و بعد این انسان ساده دل خیال میکنه این سرمایه، این سیستم میتونه به اصطلاح سر مغر بیاد. مگر این از درون فرو بپاشه. تنها رایی که اینا دارن. بنابراین میخواستم این کشوریه که من راجبش صحبت کردم که از چه مراحلی گذشته. قبلا راجب انگلیس صحبت کردم که از قرن 18 بعد از اینکه انباشت سرمایه صورت گرفت، تمام شرایط، همه نظر کشاورزی، همه نظر دانشمندا، همه نظر موقعیت انگلیس که 1000 سال بود جنگ ندیده بود، در صلح و آرامش، همه به اصطلاح ابر و ماه و ماه و خورشید و فلک در کار بودن در اینکه انقلاب صنعتی در اونجا صورت بگیره. و به همین دردی من صحبت کردم حدود 50 سال بعدش در امریکا چه اتفاقی افتاد از اوائل، در واقع از اواسط، بگیم از دوره 1860 موقعی که لینکلن در سر کار میاد و در واقع جلوی ورود کالاهای برتر رو میگیره، همینطور که آلمان گرفت، همینطور که ژاپن گرفت. حالا میگن نه، ما باید کشورهای دیگه باید دروازهاشون رو باز بکنن، و در نتیجه انقلاب صنعتی امریکا آغاز شد و دوران شکوفاییش رو. میخوام دوباره اشاره بکنم که دوران رقابتی سرمایه داری چه دستاوردهایی داره و چرا این آدمایی که علیه مارکس اینطور فحاشی میکنن، چه تعریفی میکنه مارکس از این مرحله رقابتی چندین صفحه توی مانیفست سیاه میکنه، کسی دستاوردهایی داشته دوران رقابتی سرمایه داری. حالا موسی غنی‌نژاد میخواد برگرده به قرن 18 انگلیس، به قرن 19 امریکا و سرمایه داری رقابتی در ایران پیاده بکنه. به به و چه چه. دلیلش اینه که سواد، حالا ممکنه هم سواد داشته باشن، اونتا سواد خودشون، اینا خودشون رو پروفسور و استاد دانشگاه شریف و امثال و امثال و مرتب به اصلا مقامات خودشون رو که حتما بگن که استاد دانشگاه شریف هن، اونتا به فکر مردم ایران نیستن. در هر حال این دوران رو مارکس تعریف میکنه ازش، ولی پیشبینی میکنه که در دل رقابت انحصار خوابیده. دیالکتیک تاریخ اینه، در دل رقابت انحصار خوابیده و همینطور هم هست و همینطور هم شد. شما میدونیم در خود انگلیس، من قبلا صحبت کردم از دهه 1870 چطور اینا دست به دو کار میزنن برای اینکه قدرت خرید، یعنی تقاضای مؤثر، طوری نیست که تولیدات انگلیس رو پاسخگو باشه، در نتیجه باید برن و کشورهای دیگر رو تسخیر بکنن و بازارهاشون رو تسخیر بکنن. اینجاست که اون وقت مارکس در مانیفست دچار اشتباه میشه و خیال میکنه که کشورهای سرمایه داری میرن و کشورهای دیگر هم سرمایه داری میکنن، میذارن مثل خودشون انقلاب صنعتی بکنن. دقیقا عکس اینه که اینا میان و این کشورها رو جلوی انقلاب صنعتیشون رو میگیرن. حالا بگذاریم که مارکس بعدا خودش رو تصحیح میکنه، ولی هم تو مانیفست و هم تو مقدمه جلد اول کاپیتال دچار این اشتباه میشه. جان هر مکداف هم پال سویزی مفصل راجع به این قضیه، یعنی به قول معروف یقین مارکس رو گرفتن. در اینکه ما باید توان اینو داشته باشیم که از مارکس هم انتقاد بکنیم. عظمتش در اینه که بعد خودش رو تصحیح میکنه، یعنی انتقاد به انتقاد از خود اعتقاد بهش داره. بنابراین اینا میان و کشورهای دیگر رو از جمله ایران رو، نطفه های اولیه صنایعشون رو تا 1820 اینا از هند هنوز تکنولوژی یاد میگرفتن. تمام شواهد نشون میده تمام این نطفه ها رو در نطفه خفه میکنن، چون میتونستن در اینکه به شدت پیشرفت کرده بودن و از کشورهای شرق جلو افتاده بودن. جنگ تریاک رو علیه چین را میندازن این ضد بشرها و تمام اون نطفه های اولیه صنعتی رو که تا اواسط قرن 18 هند و چین 75% در صنایع جهان رو تولید میکردن. این را در تمام قرن نطفه خفه کردن و در نتیجه خودشون در واقع جلو افتادن و دو پدیده از اواخر قرن 19 به وجود اومد. یکی امپریالیزم، یعنی رفتن و کشورهای دیگر رو تسخیر کردن، سلطه بر کشورهای دیگه، نطفه های اولیه صنعتیشون رو با خاک یکسان کردن، از بین بردن، به چه در از کشور ما علیه قائم مقام توطئه کردن، علیه امیر کبیر توطئه کردن. در اینکه اینا میخواستن مالیات بذارن، تعرفه بذارن جلوی کالاهای خارجی، در اینکه بتونن این صنایع نطفه‌ای که در زمان صفویه اینطور رشد کرده بودن بتونن تبدیل به انقلاب صنعتی صورت بگیرن. انگلیس میتونست اینا تحمل بکنه؟ قرارداد پاریس رو با ناصرالدین شاه میبنده و کالاهای برترش وارد ایران میشن. ایران رو که میگم در تمام این کشور از مصر تا اندونزی تا چین عرشبت که تا حتی روسیه و کشورهای عثمانی و که زیر سیطره عثمانی ها بودن، ترکیه، همه اینا رو عقب نگه می‌دارن. ولی خودشون از دوره رقابتی وارد دوره انحصاری میشن. بنابراین این جناب آقای موسی غنی‌نژاد که میخواد اقتصاد حتی تو کشورهای اربابش دوره رقابتی رو پشت سر گذاشتن، حالا یک کشور جهان سومی تازه بیاد و به مثل انگلیس چیز به هیچ وجه اینا میذارن که سرمایه داری رقابتی همینجا لازمه. برای این که آدم همینجوری اینا تو فکر آدم میاد، اینا دائم الان همین روزنامه هم اعتماد هم میهن هم اقتصاد ما رو، دنیای اقتصاد رو، اصلا مالا همین امروز رو بخونم، من صبح میخوندم که اینا سه جا رو مثال میزنن که ما باید، یکی تایوانه، یکی ژاپنه، یکی کره جنوبیه، که اینا آره ببین از طرف اقتصادشون ببین چطور اینا با غرب راه پیدا چیز کردن، از شاید که و از طریق سرمایه‌داری رقابتی ببین کجا رسیدن، ما باید این راه رو طی بکنیم. همین آقای محمد فاضلی و مرتب از این گرده همهایی ها میذارن دیگه. اینا آیا میدونن در تایوان چی گذشته، در ژاپن چی گذشته، در کره جنوبی چی گذشته؟ امریکا میذاره ایران، اندونزی، فیلیپین مثل ژاپن، مثل کره جنوبی یا مثل تایوان بشه؟ اینا سه کشوری هم که امریکا مصمم بود دروازه های کشورش رو به روشون باز بکنه، ولی اون تنها نیست، چند خانواده در تایوان، چند خانواده و نه رقابتی، سرمایه‌داری رقابتی در ژاپن وجود داشته بعد از جنگ دوم جهانی. دارم بخونم و ببینم چند تا خانواده از اونایی که با هیروهیتو همکاری می کردن در جنگ دوم جهانی رو مسلح کردن، مثل آلمان که 11 خانواده که با هم با ویلهلم هم با عشبچه هیتلر، خانواده هایی مثل تیسن و کروپ. برن کتاب ویلیام منچستر رو بخونن، The Arms of Krupp، سلاح های خانواده کروپ، که ببینن بعد از جنگ دوم جهانی امریکا موقعی که آقای جان مکلوی رو به آلمان میفرسته چطور به 11 خانواده آلمانی کمک میکنه و تمام صنایع رو در خدمت اینا میذاره. سرمایه‌داری رقابتی در آلمان بوده بعد از جنگ دوم جهانی، در ژاپن اونایی که با هیروهیتو اونا اومدن و صنایع ژاپن رو، در کره جنوبی 4-5 خانواده، در تایوان همینطور دوستان چیانگ کایشه سرمایه‌داری رقابتی نداشتن. و امریکا هم در جنگ کره ژاپن رو ژاپن کرد، هم در جنگ ویتنام عرصبت تایوان و کره جنوبی رو، مصمم بود که اینا صنعتی بشن. ایران رو میذارن یه همچین وضعیتی به وجود بیاد درش؟ این آقایونی که دوره هم میشینن و محمد فاضلی و امثال هم از این صحبت ها میکنن، این تاریخ رو میدونن، این تاریخ رو میدونن. حتی همین استادشون همین موسی غنی‌نژاد این چیزا رو میدونه. به هر حال بنابراین در دوران رقابتی آره اینا، علت این که مارکس از دوران رقابتی یک چنین تجلیلی میکنه دلیل داره. و اونم عبارت از اینه که برای ورود به سوسیالیسم باید نیروهای مولده به درجه معینی از رشد برسن. کشوری وارد سوسیالیسم میشه که متنعم باشه، دموکراسی گسترده درش وجود داشته باشه، مردم در رفاه زندگی بکنن، نیروهای مولده به درجه معینی از رشد رسیده باشن. و اینا نذاشتن که سرهای جنوب و شرق نیروهای مولدهشون رو پیش ببرن، خودشون نیروهای مولدهشون رو پیش بردن، انقلاب صنعتی کردن، ولی بعدش از دوره رقابتی وارد دوره انحصاری شدن. و ما بدونیم که بعدش از 1970 به بعد چه اتفاقاتی افتاده. علت شکوفایی اقتصاد امریکا بعد از جنگ دوم جهانی من اینجا باز کردم که چی بوده، بارها و بارها چون اینا رو گفتم نمیخوام تکرار بکنم. و تمام این عواملی که باعث میشد اقتصاد امریکا شکوفا بشه و از این طریق کشورهای دیگه هم به هر حال بهره‌مند بشن در دهه 1970 تمام میشه. این نمیتونست ادامه پیدا بکنه و در نتیجه علاوه بر انحصار مالی میشه، یعنی فاینانشالایز میشه. فاینانشالایز که شد اقتصاد، اقتصاد سرمایه داری، من راجع به روبناش صحبت کردم که ما میدونیم رودولف هیلفردینگ راجع به آلمان صحبت میکنه که سرمایه داریش نه تنها انحصاری بلکه مالی شده و روبناش فاشیزمه. و اون موقع پیشبینی میکنه که به طور سریع در به طرف فاشیزم میره که چند سال بعدش هیتلر بر سر کار اومد. به همین ترتیب در امریکا به چه دلیل یادمی مثل دونالد ترامپ میاد بر سر کار و دست راستی ها قدرت میگیرن که حالا دست راستی های به نوعی هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری ها هر دوشون دست راستی هم. حالا بحث دیگه عبارت از اینه که برای اینکه میخوام جوابی حداقل به این آیت الله و به این آقای موسی غنی نژاد داده بشه، تمام این دفاعی که اینا از سیستم سرمایه داری میکنن، از زن همین آیت الله که داشت صحبت میکرد داشت سودجویی رو، منفعت طلبی رو در حقیقت توجیه میکرد از نظر اسلامی، داشت اینو چیز میکرد که آره سود همچنین چیز بدی نیست. تمام بحثشون اینه که سودجویی، طمع ورزی، آزمندی، فردگرایی، مصرفگرایی، تجمل پرستی، سلطه‌جویی و در نتیجه نژاد پرستی همه اینا جزء طبیعت بشره. عزیزان به اون قصد صحبتاشون اگه به کتابای نیکولو ماکیاولی ایتالیایی، تاماس هابز انگلیسی کتاب لویتانش، برنارد وندویل کتاب شعرش قصه زنبورها، ایشون مزارش کلی ازش و من اینو ترجمهش کردم از اشعارش آورده، کاملا همه این خصائل رو که من صحبت کردم تبلیغش رو میکنم که اینا جز طبیعت بشر. مکس شترنر، مکس شترنر که تو ایدئولوژی آلمانی مارکس نقدش میکنه که میگه ببر اگه میاد و تو رو پاراپوره میکنه قدرت داره و حق داره، تو هم اگه یه اسلحه داری میتونی بکشیش، تو هم حق داری. یعنی قانون جنگه آقای مارکس شترنر که در واقع استاد نیچه است و نیچه هم استاد هر شبتی بقیه شونه. آقای ادموند برک انگلیسی کشیش تاونزند انگلیسی که میگفت قانون فقرا رو باید لغوش بکنیم، کارگرها باید برن و کار بکنن نه این که بهشون کمک بکنیم، که البته باید کار بکنن ولی در چه شرایطی. و دنباله اینا هستش بعد از نیچه آقای هایدگر و پشترش این رند میاد. من دوستی داره پسرم که توی وال استریته، از اوناست که تو وال استریت. بعد به پسرم میگفت و بعدش هم به خودمان دوست خودمانم هست، میگه روی میز هر کدوم از اینایی که تو وال استریتن یک کتاب این رند هستش، اطلس شرکت، که میگه هر کسی فقط باید به فکر خودش باشه. اینایی که صحبت از انسان دوستی، ترحم، نمان فلان اینا میکنن، اینا یه مشاهده های دیوانن، خطرناکن. منو به یاد موسی قرنی‌نژاد میندازه. یعنی به کلی هر نوع خصلت انسانی رو اینا نفی میکنن و به طبیعت بشر. یکی از چیزای مورد علاقم در واقع مسئله همین بوده، یعنی تئوری دانش، که بشر واقعا چجوری بوده، اینجوری بوده، سودجو بوده، طمع ورز بوده، مصرفگرا بوده، فردگرا بوده یا سوسیال بوده، اندیویجوال نبوده، سوسیال بوده. بشر عزیزان کتابایی رو که Ancient Society به اصطلاح انتروپولوژیست معروف امریکایی که مارکس کدوی ازش نقل قول میکنه، نوشته های عرض شود که اینه که امریکا رو کشف کرد، عرض شود که چند جلد کتاب یادداشت‌هاش رو نوشته که مردم بومی چجوری زندگی می‌کردن. موقعی که کریستوف کولومب وارد قاره جدید میشه، این قبائل عربات که میان به استقبالشون نون و آب و غذا و اینا براشون میارن و کریستوف کولوم با شمشیر وارد میشه، طبیعت بشر اینه یا مال کریستوف کولومبه؟ نکته یه فوق العاده مهمیه. فرهنگ کریستوف کولومب یعنی شمشیر، یعنی بمب اتمی، بشریت رو به طرف زمستان اتمی و بربریت میبره. اگر واقعا بشر این طبیعتش بوده از اول، اطمینان قطعی میشه داشت که جامعه بشری از بین میرفته. در این مسئله فرضاً خود من با مطالعه کردم اصلا شک و تردید در این قضیه ندارم که سالهای سال پیش نابود شده بود و الان در معرض نابودیه. بنابراین به نظر من اهمیت داره که این واقعیات علمی رو بهش توجه بکنیم که بشریت چی بوده به مدت، حالا بعضی ها میگن عرصبت که 500,000 سال، بگیم 200,000 سال، 300,000 سال. اینا در صلح و صفا با هم زندگی می کردن و کمک متقابل می کردن به هم. بنابراین مسئله سودجویی و طمع ورزی و فردگرایی و مالکیت خصوصی که همه این خلقیات نتیجه اونه، اینا تازه است. اینا در 300-400 سال و اونم در گوشه کوچکی از اروپا پا گرفته و بعدش در امریکا پا گرفته. بشر دارای چنین خصائلی نبوده. حالا این در دوره رقابتیش کمک عظیمی درسته یعنی همین سودجویی، همین فردگرایی در اون زمان نقش مثبتی بازی کرده، ولی بعدش قابل پیشبینی بوده که بشریت رو به طرف بربریت میبره که الان جلو چشممون داریم میبینیم، الان جلوی چشممون در همین جنگ اوکراین داریم جلو چشممون میبینیم که بشریت رو میتونه به طرف بربریت به زمستان اتمی ببره. حالا بگذاریم از جنگ اول جهانی، دوم جهانی، که چه کشتارهایی و غیره و غیره، این خسائل طبیعی بشر نیستن. حالا چطور باید از این گذار کرد؟ در این حال میخواستم یه جواب به این جناب آیت الله هم داده بشه. اینا بفهمن سوسیالیسم یعنی چه؟ هدف سوسیالیسم حفظ انسان و طبیعته که تردیدی نمیشه داشت که سرمایه داری هم طبیعت رو به طرف نابودی میبره و هم بشریت رو به طرف، یعنی همه اینا در مسلخ سود یه زمانی یه سودجویی مثبت بوده، گفتم در دوران رقابت، ولی پیشبینی میشده که در دوران رقابتی نمیمونه سرمایه داری، به طرف انحصار میره، به طرف مالی شدن میره و به طرف نظامی شدن میره، به طرف نظامی شدن میره که این مقاله ویلیام استور رو که من خوندم، این دیگه مرحله ایه که بشریت رو کاملا آمادگی داره که به طرف زمستان اتمی بره و عقربه ساعت آرمگدن به نیمه شب برسه. جناب آقای هر شبت که علوی بروجردی، بنابراین هدف سوسیالیست، ولی سوسیالیست هدف دیگه ای داره. جناب آقای موسی غنی‌نژاد، هدف سوسیالیست حذف دولت است. هدف سوسیالیست حذف دولت است. آقای غنی‌نژاد، آقای اونایی که تو دنیای اقتصاد دور هم میشینید، سوسیالیسم دولتی کردن یعنی دخالت دولت در یه مرحله باید، حالا صحبت خواهم کرد، ولی هدف غایی سوسیالیسم دولت باید wither away، پژمرده بشه و از بین بره. سوادشو دارید که بفهمید سوسیالیسم یعنی چه؟ نمیفهمید، و به همین دلیل دشمنیتون با سوسیالیسم دشمنی با انسان و انسانیته. شما دشمن انسانید، دشمن انسانیتید و دارید تحریف میکنید سوسیالیسم رو. سوسیالیسم یعنی یه جامعه انسانی، نه دولتی. دولت وسیله اعمال قدرت طبقاتیه، طبقات باید از بین بره. موقعی که طبقات از بین میره احتیاج به دولت هست، کار مردم به دست مردم سپرده میشه، تولید کنندگان واقعی و نه یه عده دوست تعیین میکنن که چی باید تولید بشه، چطور تولید بشه، چطور توزیع بشه. تولید کنندگان واقعی باید تصمیمات رو بگیرن و نه یه چند تا بورد به اصطلاح عرشبت که مدیریت چند نفر، 10-15 نفر تعیین بکنن که میلیون ها انسان تو این کورپوریشن ها سرنوشتشون چی باید بشه. خود تولید کنندگان از طریق شوراهاشون باید این تصمیمات رو بگیرن. دموکراسی یعنی این، دموکراسی ات ورک، نه دموکراسی قلابی شما، یعنی صندوق رای که همون بالا یا میخرنش با پول. دموکراسی فرمال نه، دموکراسی سبستانتیف، یعنی دموکراسی واقعی. در نظام سرمایه‌داری دولت با قدرت متمرکز سرمایه علیه نیروی کاره، یعنی کارگران و زحمت کشانه. خامنه ای میگه که دولت باید در خدمت بنگاه‌های خصوصی باشه، یعنی قدرت متمرکز علیه کارگرها باید باشه. بحثش در دهم بهمن 1401 عزیزان به هم بخونم. فقط این آیت الله نمام که برو جرده نیست، فقط موسا قنی نجات نیست، در رأس یه چاره دولت یعنی قدرت متمرکز سرکوب باید در خدمت سرمایه دارا باشد علیه کارگرا. حالا در دوران گذار اکثریت به قدرت میرسن. برای گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم یه دوران گذار داری که مدت ها میتونه طول بکشه، که هنوز جنگ طبقاتی وجود داره. منتها در دوران گذار اکثریت به قدرت میرسن، مثل کمون پاریس. در اینکه هنوز بورژوازی تقلا میکنه که به قدرت برسه، که ما میدونیم در این دوران دوباره میتونه به قدرت برسه که در شوروی رسید و سرمایه داری جهانی پشتشه، پشت سرمایه داری شوروی سابق بود و بالاخره آنچنان نفوذ کردن تو حزب تا مسلط شدن و گورباچف ها و یلسین ها به قدرت رسیدن. در چین اینا بلکنه جنگ طبقاتی هنوز وجود داره. حالا اگر جلوشون رو گرفتن طبق حال مراد، ولی جنگ طبقاتی هنوز وجود داره. چین در دوران گذاره، ویتنام در دوران گذاره، کوبا در دوران گذاره، نه سوسیالیستی نیستن. و دوباره بورژوازی به کمک بورژوازی جهانی میتونه با قدرت برسه، مگر اینکه بورژوازی جهانی به درجه از ضعف برسه که دیگه نتونه این اقلیت کوچک رو به قدرت برسونه. در شوروی رسوند و دولت اکثریت رو به وجود میارن در دوران گذار. در این دوره نیست دولت وسیله اعمال قدرته، منتها چون دولت اکثریته احتیاج نداره که خیلی مثلا زور به کار ببره. مردم خودشون تکلیف اون اقلیت رو میدونن، سر جاشون نمیشونن. اعمال قدرت اکثریت بر اقلیت دوران گذار در دوران گذار تعیین کننده است، چرا که مبارزه طبقاتی هنوز ادامه داره و اقلیت نه تنها ساکت نمی نشیند، یعنی بورژوازی یعنی سرمایه دارا، بلکه کوشش خواهد کرد دوباره قدرت رو قبضه بکنه. در شوروی قبضه کردن به کمک بورژوازی به سرمایه داری غرب، دستگاه های عظیم تبلیغاتی، جاسوسی جنگ افغانستان رو براشون به وجود آوردن، انواع و اقسام کارا کردن، همین طور زیر پاشو خالی کردن تا انداختنش. در این دوران اما قدرت واقعی حتی قدرت سرکوب در دست اکثریته، منتها در اینجا نیاز به چنان قدرت سرکوب و گستره نیست. در این دوران تعیین کننده چند اتفاق بنیانی اتفاق میفته. اینه که اون دولت حزبی که بعد سر کار اومد، اینا چون کشورهایی رو که حزب کمونیست به قدرت رسیده میگن این چین کمونیست، کوبای کمونیست، شوروی کمونیست، نه معنای کمونیست رو میفهمند نه معنای سوسیالیسم. اگر حزب قدرت رسید حزب کمونیست، یعنی این کشور سوسیالیستیه، این کشور کمونیستیه. آدم های بی سواد یک دموکراسی گسترش می‌یابد، یعنی اعمال زور و فشار به شدت کاهش باید پیدا بکنه برخلاف شوروی. دولت کم کم و در روندی تدریجی رو به زوال می‌رود. دو، دموکراسی از حوزه سیاسی به حوزه اقتصادی گسترش می‌یابد، یعنی شود که کار به دست تولید کنندگان واقعی میفته و دموکراسی در محل کار به وجود میاد، یعنی در کارخانه. بله، مثل ایران که زیر خط فقر باشن، قراردادهای یک ماهه، دو ماهه، یک ساله، اون وقت میخواد اقتصاد مقاومتی درست بکنه، اقتصاد دانش بنیان میخواد درست بکنه. در اداره، دبستان، دبیرستان، دانشگاه و در تمام ارکان جامعه این دموکراسی گسترش می‌یابه و سرنوشت تولید به دست تولید کنندگان همبسته به جای اقلیت بسیار کوچک سرمایه داران می‌افتد. سواد اینو دارید که بفهمید سوسیالیسم یعنی چه؟ آیت الله موسی غنی نژاد، آقای محمد امثال هم و امثال همتون تو دنیای اقتصاد میفهمید سوسیالیسم یعنی چه؟ و دموکراسی واقعی یعنی سبستنکش جای دموکراسی رسمی و دروغین یعنی فرمال را میگیرن. اینا رو من میخواستم در رابطه با این اتفاقاتی که در ایران داره میفته، ما تاریخ سرمایه‌داری رو، دستاوردهاش رو از یک سو و اینه که چطور به طرف فاشیسم، به طرف جنگ اتمی، به طرف نابودی طبیعت میره، هر دو جنبش رو باید ببینیم. اینا که میخوان ما رو فریب بدن که آره اقتصاد ایران اگه اینجوریه چون در اوائل انقلاب اینا تحت تأثیر چپ ها سوسیالیست ها، این سوسیالیستیه، این آدم بی سواد و به نظر من ضد انسان، میفهمه سوسیالیسم یعنی چه؟ حتی داخل به اینا گفت که سوسیالیسم یعنی چه؟ سوسیالیسم یعنی دولتی کردن؟ آره، در دوران گذار احتیاج به دولتی داری که در برابر اقلیت بایسته، چون اقلیت میخواد دوباره بیاد و قدرت رو بگیره. در اون دوران آره، ولی سوسیالیسم یعنی از بین رفتن تدریجی دولت، یعنی قدرت متمرکز علیه مردم و افتادن کار و مسئولیت و مدیریت به دست مردم، این معنای سوسیالیسمه. وقت من تمامه، به این ترتیب چیزان این بحث ها رو ادامه میدیم. اتفاقات مهمی داره در منطقه میفته و همینطور شفتم آدم گاهی خود وحشت میکنه موقعی که میبینه اینا فرزن در همین جنگ اوکراین، من امروز فرصت نکردم راجع به صحبت کنم، حسیزان دستگاه های ارتباط جمعی امریکا و انگلیس رو باید بخونه آدم. اینا پای مذاکره نمیخوان بیان، خیال میکنن روسیه رو میتونن اسبا در بیارن، چین رو میتونن اسبا در بیارن، بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبرن. اینا داشتن ممنون فرزاد عزیز، شبت که وقت من تمامه و برنامه میرود به هم تکرار میشه ساعت 9 شب و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا هم به تلگرام و هم به اینستاگرام و بعدش هم به توییتر هم میره هر شبت که و بعد به mmohit.org و تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.